ایوه چطور لری پدی مدرکی؟
تشکر از شما. شما سلامت باشین. شنوندگان عزیز، سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. قوای خاص امنیتی به منظور تامین امنیت فعالیت‌های ساختمانی پروژه تاپی ایجاد می‌شود. رئیس جمهور کرزی استخبارات خارجی را مسئول قتل برادر مشاور امنیت ملی افغانستان دانست. تا لحظات دیگر همین مسائل را در صدر مطالب خبری این برنامه دنبال خواهیم کرد. پیش از همه مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
بریتانیا و پاکستان امروز در اسلام آباد در مورد چگونگی وضعیت دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر گفتگو کردند. احمد ولی برادر مشاور امنیت ملی افغانستان در شهر هرات با ضرب گلوله کشته شد. محکمه در بنگلادش یک رهبر ارشد اسلامی را به خاطر جرایم جنگی در جنگ استقلال این کشور از پاکستان به اعدام محکوم کرد. بریتانیا و پاکستان امروز در اسلام آباد در مورد چگونگی وضعیت دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر گفتگو کردند. سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان نواز شریف، پس از ملاقات با ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت: دفتر طالبان در قطر به طور موقت بسته شدند، نه دائمی. بنابراین ما امیدوار هستیم مشکلاتی که در نتیجه بلند کردن بیرق و نصب لوحه طالبان در این دفتر ایجاد شده رفع و مذاکرات بین ایالات متحده و طالبان آغاز خواهد شد. مشاور امور خارجی پاکستان گفت قدم بعدی گفتگوی طالبان با شورای عالی صلح افغانستان خواهد بود. احمد ولی برادر مشاور امنیت ملی افغانستان در شهر هرات با ضرب گلوله کشته شد و رئیس جمهور افغانستان استخبارات خارجی را مسئول قتل برادر رنگین دادفر اسپانتا دانست، اما طالبان مسئولیت آن را به دوش گرفتند. احمد ولی طاهری به حیث سارنوال ولسوالی کروخ هرات کار میکرد. در این حال سفارت امریکا در کابل قتل احمد ولی را تقبیه کرد و برای خانواده وی تسلیت گفته است. و وزارت داخله افغانستان میگوید آغاز توزیع تذکره‌های الکترونیکی منتظر توشیح قانون ثبت احوال نفوذ از سوی رئیس جمهور کرزی است. نجیب الله دانش، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که برای آغاز روند توزیع این تذکره‌ها تمام آمادگی‌ها اتخاذ شده است. وی گفت:
ما در کل آمادگی داریم، منتظر ازی هستیم که سایر موضوعاتی که ارتباط می‌گیره با تصویب قانون تکمیل شود، بعد از اون ما توزیعش شروع می‌کنیم.
به گفته آقای دانش، روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی از کابل آغاز و به سایر ولایت‌ها گسترش خواهد یافت. محکمه در بنگلادش یک رهبر ارشد اسلامی را به خاطر جرایم جنگی در جنگ استقلال این کشور از پاکستان در سال 1971 میلادی به اعدام محکوم کرد. علی احسان محمد مجاهد، 65 ساله، منشی عمومی حزب جماعت اسلامی بنگلادش، امروز به اتهام کشتار جمعی، قتل، توطئه و همکاری در جنایات مجرم شناخته است. گروه جماعت اسلامی بنگلادش در اعتراض به این فیصله امروز خواستار اعتصاب در سراسر این کشور شده است. این در حالی است که روز دوشنبه محکمه بین‌المللی جرایم موظف از سوی حکومت یک رهبر دیگر این گروه را به خاطر ارتکاب جرایم جنگی مجرم شناخت. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به رهبران ارشد عرب در مورد تلاش‌هایش جهت آغاز گفتگوهای صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها معلومات داد. جان کری امروز در عمان پایتخت اردن با مقامات اتحادیه عرب روی یک برنامه فراگیر صلح عرب اسرائیل که توسط عربستان سعودی و ملک عبدالله پادشاه اردن پیشنهاد شده بود معلومات تازه داد. وزیر خارجه آمریکا همچنان درباره موقف واشنگتن در بحران مصر و تلاش های این کشور جهت کمک به اپوزیسیون سوریه معلومات ارائه نمود. در برنامه سفر جاری جان کری بازدید از اسرائیل شامل نمی باشد. رئیس جمهور روسیه میگوید روابط روسیه و آمریکا خیلی مهمتر از جر و بحث بر سر ادارات استخباراتی می باشد. ولادیمیر پوتین این مطلب را امروز در صحبت با خبرنگاران در مورد تنش‌ها درباره ادوارد سنودن افشاگر استخباراتی آمریکا بیان کرد. او گفت
ما предупредили господин Сноудена, что ли Сноуден.
از نظر من روابط دو جانبه ما نسبت به جر و بحث در مورد کار ادارات امنیتی خیلی مهمتر است. این قراردادی سابق اداره امنیت ملی امریکا از 23 مای جون به این سو در ساحه ترانزیت میدان هوایی شرمتوای مسکو به سر می برد. رئیس جمهور روسیه گفت او روی انکشاف مناسبات با ایالات متحده تمرکز دارد و بر تعهدات خود تاکید کرد که سنودن اجازه نخواهد داشت تا بر روابط مسکو و واشنگتن صدمه وارد کند. و شبکه القاعده در شبه جزیره عرب تایید کرد که معاون رهبر این گروه در یک حمله تیاره بی پیلوت در یمن کشته شده است. ابراهیم روبیش یک عضو ارشد القاعده در یک تصویر ویدیویی که امروز به نشر رسید گفته است سعید الشهری که به نام ابو سفیان نیز مشهور بود کشته شده، اما نگفت که او چه وقت به قتل رسیده است. پایان اخبار.
تشکر از مقیم نایب برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در ادامه این مجله خبری. رئیس جمهور کرزی میگوید استخبارات خارجی مسئول قتل برادر مشاور امنیت ملی افغانستان هستند. احمد ولی طاهری امروز در ولایت هرات کشته شد.
توسط یک نفر به سیر سمرمی توفنکه یکی به سر صحبت کرد، یکی کمر، یکی هم بخواهی.
نیروهای پلیس محلی غیر نظامیان را در ولایت قندوز کشتند. ادعای دفتر صحفی کمیسیون حقوق بشر در قندوز است.
دروز قبل که قضیه در قریه گنبد هم واقع شد که یکی دادم مراجعین به کمیسیون مراجعه کردن در رابطه به کشتن بتن از افراد که اونا ادعا داشتند که توسط پلیس محلی کشته شده.
امروز 26 سرطان مصادف است با ایجاد نخستین نظام جمهوری در افغانستان. با رادیو آزادی باشید. رئیس جمهور افغانستان استخبارات خارجی را مسئول قتل برادر مشاور امنیت ملی افغانستان می داند. احمد ولی طاهری امروز با ضرب گلوله در ولایت هرات کشته شد. طاهری به عنوان سارنوال در ولسوالی کروخ هرات کار میکرد. طالبان مسئولیت قتل برادر دکتر رنگین دادفرسپنتا را به عهده گرفتند. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل قتل طاهری را تقبیح کرده و به خانوادهش تسلیت گفته است. بیشتر در این مورد از شاپور صابر بشنوید.
احمد ولی فردی که از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است، از 7 سال به این سو به صفت کارمند اداری سارنوالی ولسوالی کروخه ولایت هرات ایفای وظیفه می کرده است. مسئولان پلیس می گویند وی زمان مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت که در حال بیرون شدن از حمام بوده است. سمنوال عبدالروف احمدی سخنگوی قمندانی امنیه ولایت هرات می گوید تا کنون کدام فرد به این ارتباط بازداشت نشده است. آقای احمدی می گوید احمد ولی برادر دکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در حالی که بدون محافظین امنیتی خود از خانه بیرون شده بود مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت.
امروز هنگام صبح از داخل حمام بیرون می شدن محترم ولی جان برادر دکتر سبسپندا از سوی افراد مسلح در ولسوالی کروخ مورد نفعی صدت گرفته که در جریان این فعی به شهادت رسیدند.
از سوی هم گلمد رامش سارنوال شهری سارنوالی استیناف ولایت هرات میگوید احمد ولی از چند سال به این طرف کارمند اداری سارنوالی ولسوالی کروخ بوده است. وی گفت این فرد به اثر اصابت سفیر مرمی در قسمت‌های مختلف بدنش جان خود را از دست داده است.
احمد ولی ولد ایشالان کارمند اداری سارنوالی ولسوالی کروخ که سال 1385 تا این حال وظیفه اداری سارنوالی کروخ پیش می‌برد. ساعت‌های 8:30 بوده وقتی بیرون شد از حمام به کروخ توسط یک نفر به سیر سمرمی توکنچه یکی به سر صحبت کرده، یکی کمر، یکی هم بخوای و او شهید شده.
ولسوالی کرخ، جایی که امروز برادر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به قتل رسیده است، در فاصله حدوداً 40 کیلومتری جنوب شرق ولایت هرات موقعیت دارد.
در مورد کشته شدن برادر دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان شنیدید. طالبان مسئولیت این قتل را به عهده گرفتند. این قتل پس از آن صورت می گیرد که دکتر اسپنتا اخیراً گفت مخالفان مسلح باید از موضع قدرت به گفتگوهای صلح وادار ساخته شوند. او تأکید کرد که با تضرع صلح در افغانستان تامین نمی شود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
قرار است به منظور تامین امنیت فعالیت‌های ساختمانی پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان قوای خاص امنیتی ایجاد شود. وزیر معدن افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که وزارت داخلی افغانستان از پیش بررسی‌هایی را در مورد این قوای امنیتی انجام داده است. در این حال بانک انکشاف آسیایی تطبیق این پروژه را برای افغانستان و منطقه مهم می‌داند. بیشتر در این مورد از مصطفی بشارت بشنوید.
حکومت افغانستان فیصله کرده است که برای تامین امنیت کار پروژه پایپلاین گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند بین 9 تا 12 هزار نیروی خاص ایجاد شود. وحید الله شهرانی، وزیر معدن افغانستان، به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در این ارتباط سال گذشته وزارت داخلی افغانستان بررسی‌های را انجام داده است. و همچنان گفت که قرار است کار ساخت پروژه پایپلاین گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در سال 2014 میلادی آغاز و در 2016 تکمیل گردد.
در حالی بررسی های تکنیکی بررسی های مثل سال گذشته توسط وزارت داخله با اون فصلات گرفته بود، اونا ببینه چه رسن که ایجاد یک نیروی بین 9 تا 12 هزار نفر ضرورت است. و حکومت افغانستان مسئولیت پرداخت معاشات، تجهیزات و دیگر مسئولیت های نیرو را از قبل به عهده گرفته.
آقای شهرانی که تازه از ترکمنستان به کشور برگشته است گفت هفته گذشته افغانستان عضویت شرکت تاپی که برای ساخت این پروژه از سوی ترکمنستان، هند و پاکستان ایجاد شده به دست آورد. این پروژه که بیش از 1700 کیلومتر طول دارد، 1000 کیلومتر آن در خاک افغانستان احداث می شود. وزارت معدن افغانستان گفته است که برای تطبیق این پروژه بین 8 تا 12 میلیارد دلار بودجه نیاز است که از سوی بانک انکشاف آسیایی و 4 کشور سهامدار پرداخته خواهد شد. از سوی دیگر رئیس بانک انکشاف آسیایی تطبیق این پروژه اقتصادی را برای افغانستان بسیار مهم می‌داند. رئیس این بانک در نشست خبری با وزیر معدن افغانستان حضور داشت، گفت که با در نظر داشته نیازمندی به انرژی در هند و پاکستان، تطبیق این پروژه برای آن دو کشور نیز مهم است. جوجی توکشی در پاسخ به یک سوال در ارتباط با مشکلات امنیتی که پیش روی تطبیق این پروژه در افغانستان قرار دارد گفت:
یقینا ما همیشه در ارتباط به مسائل امنیتی این پروژه نگران بودیم، اما از جانب دیگر ما میدانیم که در ساخت و ساز پروژه هایی که مردم محل سهم داشته باشد با آن ضرر نمی رسانند. من اکنون نسبت به مسائل امنیتی بیشتر به مسائل تکنیکی تطبیق این پروژه نگران هستم.
توافق روی ایجاد پروژه تاپی میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند حدود 7 سال قبل صورت گرفته بود، اما تاکنون کار این پروژه به دلایل نامعلوم به گونه رسمی آغاز نشده است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. رئیس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در ولایت قندوز میگوید که شماری از سربازان پلیس محلی غیر نظامیان را در این ولایت به قتل رساندند. حیات الله امیری گفت که تعدادی از این سربازان مردم آزاری هم کردند. پاسخ وزارت امور داخلی افغانستان نسبت به این ادعا چیست؟ در این گزارش بشنوید که جمشید حبیبزاده تهیه کرده است.
کمیسیون صحابی حقوق بشر ولایت قندوز به این باور است که عامل عمده وقوع همچون رویدادها از سوی پلیس محلی در این ولایت ضعف در آموزش دهی به آنها می باشد. حیات الله امیری رئیس این کمیسیون به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تنها در سال جاری این کمیسیون 4 مورد قتل افراد ملکی را از سوی پلیس محلی به ثبت رسانیده است. به گفته آقای امیری در تازه ترین مورد شماری از مردم از کشته شدن 2 فرد ملکی توسط پلیس محلی در ولسوالی امام صاحب به این کمیسیون شکایت کردند. آقای امیری از نهادهای مسئول می‌خواهد که با همچو پلیس که سبب آزار و اذیت و قتل افراد ملکی شده اند برخورد قانونی کنند.
درست قبل یک قضیه در قریه گنبد هم واقع شد که یک ادان مراجعین به کمیسیون مراجعه کردن در رابطه با کشتن به تن از افراد که اونا ادعا داشتن که توسط پلیس محلی کشته شده و اینا افراد چیز هم نبودن، مثلا مخالف دولت. چنین قضایا وجود داره و ما همیشه قضایا را نگرانی خود کمیسیون با مقامات مسئول پلیس در میان گذاشتیم. اگر فیصدی از اینا را بگیم که یک تعداد قضایا از این در پلیس محلی نه، بدبختانه قضایای هم وجود داره که زیادتر در رابطه با افراد مسلح غیر مسئول است و اینا هم تحت نظر حقوق بشر مرتکب میشن.
کمیسیون صحابی حقوق بشر میگوید که تنها در سال گذشته هجری شمسی 19 مورد قتل افراد ملکی را از سوی پلیس محلی و افراد مسلح غیر مسئول ثبت کردند. بر اساس گزارش ها روز شنبه هفته جاری نیز یک پلیس محلی 2 فرد ملکی را به گمان اینکه افراد مربوط به مخالفان میباشند در قریه گنبد ولسوالی امام صاحب به قتل رسانید. در هفته گذشته نیز یک پلیس محلی 2 دهقان را در ولسوالی دشت ارچی قندوز به قتل رسانید. این کار با عکس العمل باشندگان محل مواجه شد و صدها تن از آنها دست به تظاهرات زده و خواهان مجازات عاملان این کار شدند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که تحقیقات در این زمینه جریان دارد. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله میگوید که اگر ثابت شود که در این کار پلیس محلی دست دارد، با متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
متاسفانه در بعضی موارد برای نگرانی ها و گاهی شکایاتی از عمل کرد از اینا وجود داشت که ما ده ها مورد از ایره وقتی که به وزارت امور داخله رسیده ایره مورد دیگر قرار دادیم و افراد که دست داشتن و پنجه قانون سپرده شده و یا این که در کمو ادارات مربوط خود وزارت امور داخله اینا مورد بازپرس قرار گرفتن. موضوعی که در قندوز بود این زیر بررسی وزارت امور داخله است. ما ببینیم که چقدر اسناد و مدارک به ما نشان میده که اینا پلیس محلی هستن و یا که اینا دست داشته باشن در این عمل.
به گفته آقای دانش همکنون بیش از 22,000 پلیس محلی در 150 ولسوالی ولایت افغانستان مصروف تامین امنیت می باشند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
صدها شاگرد مکتب امروز در ولایت غور به مکتب نرفتند. چرا؟ تا لحظات دیگر خواهید شنید. کمیسیون ولسی جرگه در بخش نظارت بر عملکرد حکومت افغانستان نامهای غاصبان زمین را به زودی افشا خواهد کرد. این مسئله را بعضی از اعضای این کمیسیون امروز با رادیو آزادی در میان گذاشتند. تفصیل بیشتر در گزارشی از ستار فروخ.
در حالی که از کمیسیون ولسی جرگه در زمینه نظارت از اعمال حکومت انتقاد می شود که در افشای لیست غاصبین زمین تأخیر کرده است، بعضی از اعضای این کمیسیون حالا از آمادگی هایشان برای اعلام اسمای غاصبین زمین خبر می دهند. شیرولی وردک عضو کمیسیون ولسی جرگه در زمینه نظارت از اعمال حکومت به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در این راستا به زودی گام خواهند برداشت.
از لحاظ قانون کار این کمیسیون به پایان رسیده است و روی همین کار میکنیم تا افرادی را که درج لست کردیم و این فهرست به کمک وزارت‌های زراعت، شهرسازی و شاروالی کابل تهیه شده است در روزهای نزدیک اعلام کنیم.
کمیسیون اختصاصی ولسی جرگه در زمینه نظارت بر اعمال حکومت پارسال اعلام کرد که به اساس بررسی های این کمیسیون بیش از 1,000,000 جریب زمین دولتی در افغانستان غصب شده است. به اساس معلومات این کمیسیون بالای بسیاری از زمین های غصب شده شهرک ها و ساختمان های تجارتی اعمار گردیدند. در همین حال معاون کمیسیون ولسی جرگه در خصوص نظارت بر عملکرد حکومت میگوید برخورد های سیاسی سبب گردیده است تا غاصبین اصلی زمین شناسایی نشوند. اکبر استانکزی در این مورد گفت
ما به این خاطر که با بعضی ها برخوردهای سیاسی صورت گرفته است کوشش کردیم که غاصب واقعی کی است. ما میبینیم که در کابل کیها زمین ها را غصب کردند. آیا کسی نمیداند؟ آیا اینها در دولت و نظام کسی دارد و طرفدار آنها است؟ گزارشی که به ما رسیده است نظر شخصی من این است که تقریبا 50% بررسی به دقت انجام نشده است. مقصد همین که در ولسوالی گفته شده است که یک کس غاصب است نوشته کرده و ارسال نمودند.
وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان با تازگی در اجلاس شورای وزیران افغانستان گزارش تازه‌ای را از چگونگی غصب زمین‌ها در این کشور ارائه کرد. محمد آصف رحیمی گفت در سطح افغانستان 1.7 میلیون جریب زمین غصب شده است. از تلاش ها در قسمت رسیدگی به مشکل غصب زمین در افغانستان همواره سخن زده می شود، اما تا حال هیچ یک از غاصبان زمین در این کشور مجازات نشدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:50 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید. امروز 26 سرطان مصادف است با ایجاد نخستین نظام جمهوری در افغانستان. در این مورد تا لحظات دیگر گزارش خواهیم داشت. صدها شاگرد مکتب امروز در ولایت غور به مکتب نرفتند. آنها در اعتراض به سهمیه بندی کانکور به این اقدام متوسل شدند. بر اساس یک طرح، تعداد افراد کامیاب در امتحان کانکور در هر ولایت به تناسب نفوس و شمار فارغان مکاتب محدود ساخته می شود. بیشتر در این مورد از عبدالقدیر غفوری بشنوید.
این شاگردان امروز در غور بر واکنش به این تصمیم وزارت تحصیلات عالی در دروازه های مکاتب را مسدود و دست به اعتصاب درسی زدند. این شاگردان میگویند این طرح وزارت تحصیلات عالی خلاف قانون اساسی بوده و اصل شایسته سالاری را نیز زیر سوال میبرد. حبیب انوری شاگرد صنف 12ام لیسه سلطان رازی غوری در اعتراض به این طرح وزارت تحصیلات عالی میگوید:
طرحی که وزارت تحصیلات عالی ایره ساخته، ما اصلا 1% هم ایره قبول نداریم، قبول نمیکنیم و در آینده هم قبول نخواهیم کرد، چرا که این فقط وقتی که سهم بخشی داده میشه فقط برای وکلای ما داده میشه.
همچنان در قطعنامه‌ای که از سوی شاگردان مکاتب صادر شده بود، از رئیس جمهور خواستار نادیده گرفتن این طرح شدند.
یک ظلم بزرگ است که برای کسانی که استعداد کامل دارند تحمل میکنند و ما از رئیس جمهور میخواهیم که طرح سهمیه بندی کانکور را از دستور کار خارج نمایند.
از سوی دیگر اعضای نهادهای جامعه مدنی نیز این تصمیم وزارت تحصیلات عالی را یک ضربه محکم بر استعدادهای واقعی جوانان خوانده و خواهان لغو این طرح شدند. فضل الحق فایق استاد دارالمعلمین غور و عضو نهادهای جامعه مدنی میگوید:
امروز باید استعدادهای فردی و هر کس در افغانستان که هست، اطفال افغانستان، افراد و اطفال و شاگردان افغانستان، همه مستحقی بدهیم که باید خودشان تبارز کنند و خودشان سهم بگیرند و تمام اطبای افغانستان از حقوق مساوی برخوردارند و خصوصا شاگردان مکاتب. ما وقتی که سهمیه بندی میکنیم گویا که نمیتونیم تمام واقعیت ها را به اینجا آشکار بسازیم.
این تصمیم وزارت تحصیلات عالی در حالی مطرح میشود که در سال 1391 ولایت های فقیرنشین غور، بامیان و دایکندی بیشترین محصلین مؤسسات تحصیلات عالی را تشکیل دادند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز 26 سرطان مصادف است با ایجاد نخستین نظام جمهوری در افغانستان. 40 سال پیش از امروز سردار محمد داوود خان با اجرای یک کودتا به نظام شاهی در افغانستان پایان داد. سحر لیوال در این مورد گزارش تهیه کرده است.
کودتای سفید سردار محمد داوود خان در 26 سرطان 1352 هجری شمسی، یعنی 40 سال قبل از امروز، به پادشاهی 40 ساله پسر کاکایش محمد ظاهر شاه نقطه پایان گذاشت. سردار محمد داوود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان در آن زمان از طریق رادیو پایان نظام شاهی را اعلام و از آغاز نظام جمهوری در افغانستان خبر داد.
رفقای من سومن از صمیم قلب این اولین جمهوریت افغانستان عزیز را به شما تبریک میگویم و آن را برای سعادت سرفرازی افغانستان و ملت افغانستان مسئول.
شرایط نامناسب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در اواخر سلطنت محمد ظاهرشاه و اختلافات خانوادگی از دلایل اقدام به کودتای سردار محمد داوود خوانده می شود. در آغاز محمد داوود خان با اجرای یک رشته برنامه‌های اصلاحی تلاش برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی مردم را آغاز کرد. برخی از مقام‌های دوره حکومت وی می‌گویند که سردار محمد داوود در دوره حکومتش با مشکلات مواجه شد و نتوانست به اهدافش برسد. عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان که در سالهای اول حکومت سردار محمد داوود به حیث والی نیمروز ایفای وظیفه می کرد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه به اهداف خود نرسید. بعد از اینکه جمهوریت تأسیس کرد با مشکلات راست چپ مواجه شد و این آدم در اون وقت یک پلان 7 ساله ساخت، ولیکن سالهایی بود که قانون اساسی باید ساخته می شد و انتخابات می آمد و برای فایننس پلان پیسه جمع آوری می شد و کادر تعیین می شد. چون این به مشکلات راست چپ در بین کودتاچی ها واقع شده بود و پاکستان هم مداخله خود سریعتر ساخت، روی اصل بود که این با مشکلات مواجه شد.
به اساس گزارش ها سردار محمد داوود در تلاش پیشرفت کشور بود و میخواست که افغانستان به عنوان یک کشور نیرومند در منطقه مطرح گردد. به باور بسیاری هایی که آن روزها را به یاد می آورند، برخی مردم از رژیم وی در افغانستان حمایت کرده و آن را راهی به سوی پیشرفت و ترقی می پنداشتند. سردار محمد داوود خان نخستین بنیانگذار جمهوریت در افغانستان پس از 5 سال حکومت به تاریخ 7 ثور سال 1357 در نتیجه یک کودتای کمونیستی با شماری از اعضای خانوادهش در ارگ ریاست جمهوری به قتل رسید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در نتیجه غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در نزدیک استرالیا 4 تن جان دادند. گفته شده این کشتی 10 تن به شمول شماری از پناهجویان افغان را حمل می کرد. حادثه دیروز رخ داده است. از مقیم نایب در این مورد بیشتر بشنوید.
مقامات استرالیایی میگویند یک کشتی که در آن حدود 150 تن پناهجویان سوار بودند در بحر هند در نزدیکی سواحل یک جزیره استرالیایی غرق شده و در نتیجه آن 4 نفر کشته شدند. جاسون کلیر وزیر امور داخلی استرالیا به خبرنگاران گفت حادثه روز سه‌شنبه در 125 کیلومتری جزیره کریسمس رخ داد. جزیره کریسمس استرالیا در 500 کیلومتری جاکارتا پایتخت اندونزیا موقع دارد و راه این جزیره یکی از راه‌های مهم مهاجرت به استرالیا به شمار می‌رود. دیوید جانستون قمندان امور سرحدی استرالیا گفت صبح وقت روز برای نجات سرنشینان این کشتی 2 کشتی نجات به محل فرستاده شدند، اما عمله نجات نتوانستند این مهاجران را در این کشتی سوار کنند زیرا موج آب خیلی بلند و به 4 متر می‌رسید. قمندان سرحدی استرالیا افزود سپس این کشتی های نجات کشتی را که مهاجرین در آن سوار بودند به جزیره آیسلند که در آن یک کمپ جدید برای مهاجرین باز شده با خود کش کرده انتقال دادند. جانستون قمندان سرحدی استرالیا همچنان اضافه کرد این کشتی بعد از 24 ساعت منزل در بحر به یک جهت واژگون شد و سرنشینان آن از ترس غرق نشدن خود را به آب انداختند. موظفین نجات مسافرین را مجبور به پوشاندن واسکت‌های نجات دهنده ساخته بودند که بعد از این حادثه توانستند جان 144 تن آنها را نجات دهند. در پایان عملیات نجات آنها جسد 2 زن و 2 مرد را پیدا کردند. پناهجویان نجات داده شده که از افغانستان، پاکستان، ایران و عراقند توسط کشتی به جزیره آیسلند انتقال داده شدند. در جمع این پناهجویان تعداد زیادی از کودکان نیز شاملند. جزیره کریسمس استرالیا در این اواخر به هدف مهم پناهجویان مبدل شده که این مهاجرین غیر قانونی با کشتی های فرسوده و تقریبا از کار افتاده خطر را قبول کرده خود را به آنجا می رسانند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شیر زمان از لغمان می نویسد که در نتیجه ریزش باران شدید در ولایت لغمان به خانه ها آسیب رسیده. یکی از شنونده ها که نامش را ذکر نکرده خواهان تأمین عدالت در افغانستان شده. نادرخان می نویسد که فساد اداری در ولایت لغمان به پیمانه زیاد وجود دارد. و شنونده دیگر می نویسد که در جنگ افغانستان از هر دو طرف مسلمانان کشته می شوند. از پیام هایتان تشکر. در همین جا نشرات امروز رادیو آزادی به پایان می رسد. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج شنیده می توانید. فردا 7 صبح باز هم همکارانم میزبان شما خواهند بود. من احمد جعفر احمدی و همکارانم در همین جا با شما خداحافظی می کنیم. وقت خوش داشته باشید.